درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با دومین برنامه از مجموعه آیین مهر با عمر ابرامیان. میریم پیش پدر عمر تا بشنویم از زبان ایشون بقیه داستان آیین مهر رو. عمر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دانشپژوهان جوان و جویندگان دانش که در این رشته برنامه ها ما رو همراهی می کنند. در نشست پیشین گفتیم که مهر یا خورشید در سنجش با توپال ها زر و در سنجش با جانوران شیر است. این همان شیر است که در سنگنگاره تخت جمشید بر پشت گاوی پریده و در کار پاره کردن اوست. در اینجا گاو نماد زمستان است و اسب و شیر هر دو نماد تابستان. این شیری که در نگاره تخت جمشید بر پشت گاوی پریده به گونه نمادین چیرگی تابستان یا شیر را بر زمستان که گاو است نشان می‌دهد. در پیکره‌های به دست آمده از میتراخانه‌های اروپا هم آن مرد جوان که زانوی خود را بر پشت گاو فشرده و دشنه را در گردنش فرو برده است همان مهر یا خورشید است. دشنه ای که در گردن گاو فرو رفته به گونه نمادین پرتو خورشید است که بر زمین تابیده و آن را بارور کرده است، نه آیین شرم‌آور گاو کشی که اروپاییان از دزدان دریایی سیسیلی آموختند و گمان بردند که آیین مهری آیین گاوکشی است. در همه این پیکره ها یک سگ و یک مار و یک خرچنگ در پیرامون گاو دیده می شود. سگ از جانورانی است که ایرانیان باستان از دیر زمان ارزش آن را شناختند و در کار و زندگی یار و انباز خود کردند. سگ جانوری است دلیر و پاسدارنده ارزش‌های نیک. در اوستا سگ در رده اسب و شتر و گاومیش و خروس بسیار ستوده شده است. در دینکرد که یکی از دیگر نامه‌های دینی ایرانیان است، درباره سگ سخنی هست که پیشتر در برنامه‌های دیگر برای شما خواندم. امروز یک بار دیگر می‌خوانم. ارزش بسیار دارد این. سگی که همیشه پاسبان گله است خوب می داند که برده ای در میان گله از آن کدام مادر است. خود شبان شاید ندارد ولی سگ می داند که این برده از آن کدام مادر است. هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی نگرداند و آسیب ناگهانی را دریافته گوسپندان را از گزند طوفان برهاند. در هنگام روز گله را به چراگاه راهنمایی کند و پاس بدارد که همان گوسپندی از چراگاه بیرون نشود و یا به چراگاه همسایه در نیاید. در شباهنگام کارش دشوارتر و سختتر است. شب را بیدار می‌گذراند. به جایگاه خود نمی‌رود و هیچ گونه آسایش نمی‌پذیرد. شوربختانه پس از اسلام سگ از جایگاه والایی که نزد ایرانیان داشت فرو افتاد و در رده نجس ها جا گرفت، نجس شمارده شد. در این پیکره بودن سگ در کنار میترا نشان دهنده نیروهای نیک مزدایی برای پاسداری و نگاهبانی از داده های زمین است که در پی فرو رفتن دشنه میترا در گردن گاو یا تابش پرتو خورشید بر زمین پدیدار می شود. جانور دوم مار است که چندین ویژگی دارد. این رو هم در برشنامه گفتم، یک بار دیگر در اینجا خواهم گفت. نخستین ویژگی مار پوست اندازی همه ساله اوست که پوست کنه را از خود دور می کند و پوستی نوین به تن می کشد. در فرهنگ ایران این پوست اندازی نماد نوشوندگی و نوزایی و به گفته اشو زرتشت برجوان فرشکرد و به گفته اروپاییان رنسانس است. پست اندازی مار چند پیایند نیک دارد. مخواست اینکه پست نو بر جای پست کهنه می نشیند. دوم اینکه به مار یاری می رساند تا انگلهای گوناگون را از خود دور کند. مارگونه بودن یکی از آرمانهای دیرین نیاکان فرمند ما بود تا بتوانند پست اندیشه های فرسوده را همه ساله از خود دور کنند و خود را از آسیب انگل‌های کهنگی و یا باوری‌های دینی دور بدارند. واژه فرشکرد یا فرشوکرت کرتی در گرامینامه اوستا به چم جهان نوساخته و در سرودهای زرتشت به چم نوشوندگی و نوسازی جهان است. به پاس همین نوشدن همه ساله مار است که آن را نماد بهزیوی و درمان دارستند. دکتر شاهین سپنتا پژوهشگر و ایرانشناس نامی در پاسخ به پیشنهاد جایگزینی سیمرغ به جای مار در نماد دارو و درمان می نویسد مار در نشان جهانی دارو و درمان که جامعه پزشکان، داروسازان و دامپزشکان با اندک تفاوت هایی آن را به کار می گیرند یکی از نمادهای آیین مهر است و با باورهایی که مار را از شمار خرفستران یا جانوران زیانکار حشرات اهریمنی می دارد ارتباطی ندارد. یعنی مار با این خرفستران یا حشرات یا دیگر جانداران آسیب رسان پیوندی ندارد، وارون برخی از زرتشتیان که چنین میپندارد. مار در آیین مهری یک نماد بنیادی است و زیانکار و نامقدس و اهریمنی شمرده نمیشود. برای شناخت بهتر مفاهیم این نماد آیینی باید به جایگاه این نماد در آثار بجامانده از پیروان آیین میترا توجه ویژه داشت. درود میگویم به دکتر شاهین سپنتا، مرد بزرگ، ایرانشناس بسیار بسیار ارجمند همیهن ما، از فرزندان اصفهان. در مصر کهن مار به ویژه مار کبرای نیل در جرگه ایزدان بلندپایه جا گرفت و بر تاج فرعون نشست. نوشوندگی و نوسازی جهان بنیاد آموزه های زرتشت و فرهنگ ایران را شالودریزی می کند. در این جهان بینی آفرینش نه آغازی دارد و نه فرجامی، فراگردیست نایستان. و از آنجا که آدمی دستیار خدا در کار آفرینش دانسته می شود، پس کار آدمی همان کار خداست. عشوان یا راستگار و پیرو و عشا کسی است که بتواند مارگونه باشد و نه تنها اندیشه و گفتار و کردار خود را نو به نو و تازه به تازه کند، بلکه در نوسازی و بهسازی جهان نیز بکوشد و هر روز جهان نوتری برای خود و برای فرزندان خود و برای روستا و شهر و کشور خود و برای جهان و برای پیرامون خود فراهم بیاورد. زرتشت این گوهر نوشوندگی را می شناخت، همچنان که نگارگرانی که پیکری میترا را می ساختند، همین سنگ نگاره که می بینید، از آن آگاه بودند. هنرمندان دانشوری که تندیس فروهر کوروش بزرگ را در پاسارگاد بر روی سنگ می کندند، با آگاهی از این گونه نمادها بود که دو مار به نشان نوشوندگی و داشتن چشمان خورشیدگونه بر دو سوی تاج شاهنشاهی کوروش بزرگ گذاشتند. در اینجا مار در کنار خون گاو جا داده شد تا نشان دهنده نوزایی و نوشوندگی زمین و پویش نایستای آفرینش باشد. خاری به خونریزی ندارد. مار در کنار یک ردی خون که جاری شده است از گردن گاو. ببینید، دوم اینکه مار با چشمان خورشیدگونه خود میتواند راه خیش را در جرفای تاریکی بیابد. این بزرگترین آرمانی بود که ایرانیان از نخستین گامه های شهریگری داشتند، آرزوی اینکه بتواند همانند مار با چشمانی دورنگر و همیشه بیدار شایست از ناشایست باز شناسند و در چاه نادانی نیفتند، آنچنان که ما مردم ایران در سال 57 افتادیم در چاه نادانی های خود و آتش به خرمن هستی خود زدیم. نیچه فرزانه بزرگ آلمانی در سرآغاز چنین گفت زرتشت به این مار نگاهی دارد، آنجا که میگوید زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را ترک گفت و به کوهستان رفت. اینجا با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال از آن آزرده نشد، ولی سرانجام دلش دگر گشت و بامدادی با سپید دم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی، اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم تو از فروق خیش و از این راه سیر می شدی. دیک ما، یعنی من و عقابم و مارم، هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو بر می گرفتیم و تو را بهر آن سپاس می گذاشتیم. ببینید، به روشنی پیداست که عقاب یا شاهین همان فروهر و مار همان فرشگرد و خواست نوشوندگی است که جانمایی آموزه های زرتشت است. برخی از مهرشناسان مار را در این پیکره نماد گذشت زمان و برخی دیگر مانند زندگیات احمد حامی، مرد بزرگی که من یکی از شاگردان بسیار بسیار کوچک او بودم، نماد زایندگی و باروری نیست دانسته شده است. جانور سوم کژدم است که بیشک یک باشنده اهریمنی است. در این نگاره کژدم بر زهار یا آلت تناسلی گاو چسبیده و میخواهد با نیش زهراگین خود زمین را از باروری و آبادانی باز بدارد. در این نگاره سگ و مار از یاران نزدیک و همکاران مهر و کژدم از یاران اهریمن است. ولی نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که دم کژدم رو به بالا و آماده نیش زدن نیست، بلکه دمش پایین و در راستای زمین است. این نشان می‌دهد که اهریمن نیروی خود را در برابر خورشید از دست داده و توان آسیب رساندن بر زهار گاو و بازداشتن زمین از باروری را ندارد. نوروز است، هیچ نیرویی در برابر آن نمی‌تواند بیستد. در برخی از نگاره‌ها از جای دشنه مهر بر پشت گاو یا از برخورد تیغه روشنایی با زمین، خوشه گندم و بوته مو روئیده و باروری زمین آغاز گشته است. ببینید، این اندیشه های زیبا رو برابر بگذارید با اون اندیشه های گاوکشی. اروپایان گفتند و نوشتند که اون مردی که پریده سوی گاو، این خود میتراس که گاو رو میکشد، آیین گاوکشی. هیچ نگاه نکردند به این رازوارگی ها. در نگاره‌ای که در دیرینکده کارلسروهه نگاهداری می شود، میترا با کمان خود ابرها را نشانه گرفته تا ببارند و بر سرسبزی و خرمی زمین بیفزاید. در سوی راست آسمان در این نگاره نیمتنه زن بسیار زیبایی در میان کمان دیده می شود. آن کمان ماه نو و آن زن زیبا ماه پر است. در سوی چپ در آسمان در بالای سر مهربان خورائی یا مشرقی چهره دیگری است با تاجی بر سر که 7 کنگره دارد. این نیز نماد خورشید است، همان مهر. اگر اندکی ژرف بنگرید در این نگاره، این همان نگاره است که از آن تندیس آزادی را ساختند و در نیویورک برپا کردند. میان خورشید و مهر ایزد که بر پشت گام نشسته، کلاقی بر گوشی بالا پوش مهر نک می‌زند، به گونه‌ای که می‌خواهد چیزی از آن بچیند یا چیزی از آن بردارد. این کلاق را در نگاره دیگری هم از مهر می‌بینید. در این نگاره مهر برهنه پیش روی کلاق نشسته، با دست چپ جامی دارد که به کلاق آب می‌دهد و در دست راست تنگی پر از آب. در اخترشناسی کلاق را در پیوند با ستاره تیر و نماد هوا و باد می‌دانند. برگردیم به فرتور پیشین. در پایین سوی چپ در کنار مهربان خورائی یا خاوری که هنگام سر برآوردن خورشید است، مرد جوانی دیده می‌شود که گوساله ای را در دوش گرفته و می‌برد. این مرد و آن گوساله نماد کشاورزی و دامداری هستند که تنها در پرتو خورشید توان رویش و بالش و زایش و پرورش دارند. در اینجا می‌رسیم به زمان در آیین مهر. پژوهشگری که می‌خواهد در زمینه میتراشناسی به کندوکاو برخیزد، ناگزیر باید به سراغ یکی دیگر از آیین‌های کهن ایرانی به نام زوروانیسم برود و بخشی از روزهای زندگانی خود را در آنجا بگذارد، وگرنه در شناخت آیین مهری کامیاب نخواهد. بدون شناخت بنیادهای زوروانگری نمی توان به بیخوبون آیین میترایی پی برد. پس جا دارد که نگاهی هر چند شتاب‌آلود بر آیین زوروانی هم داشته باشد. این واژه در گرامینامه اوستا بریفت زروان در پهلوی زروان یا زروان آمده که همان زمان است. زروان یا زروان همواره با فروزه ها ایمانند زمان بیکرانه، زمان دراز، زمان درنگنده، زمان دیرپای و زمان درنگ خدای همراه است. در پهلوی هم از دو زمان سخن به میان آمده است. یکی زروان اکنارک یعنی زمان بیپایان، زمان بیکران که از آن ارمزد است، و دیگری زمان کرانمند که درازایش 12,000 سال است. ارمزد از روی پیشدانشی این زمان را برای نبرد با اهریمن به 4 دوره 3,000 ساله بخشید و اهریمن از روی پستانشی آن را پذیرفت. در پایان این 4 دوره 3,000 ساله زمان کرانمند است که اهریمن برای همیشه از هستی اهورایی دستش کوتاه خواهد شد. نکته دیگر این که در داستان آفرینش ایرانی می‌خوانیم، هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سودرسان و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش همه و افسونگر و نگران همه شد. یعنی اگر گیتی پدید نمی آمد، خدایی هم در کار نبود، خدا نبود. پس بودن خدا، هستی خدا بسته به هستی گیتی است. من باید باشم تا به خدا کالبد هستی بدهم، اگر من نباشم خدا هم نیست. نخستین آفرینشی که خودی بخشید نیکوروشی بود. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خیش را نیکو بکرد. تن خیش را. پس خدای ایرانی تن دارد. تنش کجاست؟ من پاره از تن خدایم. تو پاره از تن خدایی. این گیتی، این آب، این خاک، این گیاه، این جانور، این آسمان، این ستارگان، خورشید، همه و همه اندام‌های گوناگون از تن بسیار زیبای خدایم. بدان تن خیش را نیکو بکرد، زیرا خدایی او از آفرینش بود. هرمزد به روشن بینی بدید که اهریمن هرگز از پتیارگی نگردد. آن پتیارگی جز به آفرینش از کار نیفتد. آفریدگان را جز به زمان گسترش نباشد. ولی اگر زمان را بیافریند، آفریدگان اهریمن نیز روائی یابند. یعنی گیتی نمیتواند به کالبد هستی درآید مگر در جام زمان. ولی اگر این زمان آفریده بشود، جامی خواهد بود که اهریمن هم بتواند آفریده های خود را در همین جام بیافریند، یعنی بدی را. آفریدگان اهریمن نیز روائی یابند. او به ناچار از کار افکندن اهریمن زمان را فراز آفرید، یعنی پذیرفت. خدا دانست که آری اهریمن هم در همین جام پدیده های خود را پدید خواهد آورد یا آفریده های خود را خواهد آفرید، ولی اشکال ندارد، بگذار بکن. آن را سبب این است که اهریمن جز به کارزار از کار نیفتند. خب می رویم به کارزار. خدا با خود اندیشید که من در این جام زمان آفریده های نیک خود را خواهم آفرید، اهریمن هم در همین جهان، در همین جام آفریده های زشت خود را خواهد آفرید. خب می رویم به نبرد و در پایان پیروزی از آن من است، از آن من خدا. از این فراز دو نکته به روشنی دانسته می شود. نخست اینکه هستی نمی توانست در زمان بیکرانه پدید آید. من یک بار این را درخواست کرده بودم از دانشفرانی که بیایند، به ویژه دانشفرانی که در زمینه فیزیک و کوانتوم فیزیک کار می کنند، به ما بگویند که این چیست، چگونه است که نیاکان ما هزاران سال پیش این نکته را می دانستند. از دید من بسیار بسیار شگفت انگیز است. ببینید، می گفتند که در همین افسانه برای پدیداری اندام های گوناگون هستی زمان می بایست به جام های کوچک و بزرگ مانند ثانیه، دقیقه، ساعت، شبانه روز، هفته، ماه، سال، سده، هزاره و میلیون ها سال نوری پاره پاره می شود. هر یک از این جام ها بسیار کوچک هست. یک هزارم ثانیه یک جام بسیار کوچکی است از زمان. یک روز یک جام اندکی بزرگتر است از زمان. میلیون ها سال نوری جام بسیار فراخی است، ولی کرانه می پذیرند. سرانجام خواهید گفت چه؟ سرانجام خواهید گفت 600 میلیون سال نوری. بسیار خوب، 600 یعنی دیگر 700 نمی شود، کرانهش بسته می شود. پس این جام های کوچک و بزرگ از زمان پاره پاره می شود و همه پدیده های هستی در این جام های کوچک و بزرگ جا می گیرند. یک پروانه که نمی دانم چند روز زندگی می کند در جام چند روز گذاشته می شود، ولی یک خورشید در جام چند میلیون سال نوری گذاشته می شود. پس ببینید، شما جام های کوچک و بزرگ دارید که در یکی سیب، در یکی سمنو، در یکی سنجد، در یکی نمیدونم سرکه میریزید و جام ها میتوانند کوچک و بزرگ باشند. پس زمان هم میبایست پاره پاره میشد و اندام های گوناگون هستی مانند گل و گیاه و پروانه و کرم و آدمی و خورشید و ماه و ستاره هر یک در این جام های زمان پدید میآمدند. این را نیاکان ما میدانستند. من نمیتوانم این را گزارش کنم، بلکه دانش بسنده در این زمینه ندارم. نه تنها دانش بسنده، بلکه دانش اندک هم ندارم. ولی می توانم خواهش کنم از فرزانگانی که در این زمینه در پایگاه استادی هستند، استادان کوانتوم فیزیک در برنامه افشین گرامی بیاین و به ما بگویند این چیست، آیا با دانش امروز سر سازگاری دارد، ندارد، چگونه است. دومی که زمان آفریدگار اهورامزدا نیست. در آیین ایرانی، در اندیشه‌های ایرانی، البته سپستر خواهیم گفت چه شد که بارون اینها پدید آمد. اهورامزدا آفریدگار زمان است. چنانچه دیدیم اهورامزدا بود که برای نبرد با اهریمن زمان را آفرید و سپس زمان را پاره پاره کرد. یعنی از زمان بیکرانه، زمانی که نه سر داشت و نه ته، این را پاره پاره کرد. در ذات سپرم که یکی از نامه های ارزشمند و به جا مانده از زبان پهلوی است، زروان آفریده اهورامزدا است. ولی آفریدگار هستی نیست. آفریدگار هستی خود اهورامزدا است. ولی در یکی دیگر از نامه های پهلوی به نام مینوخرد درباره زروان گفته شده است که همه کارهای جهان وابسته به خواست و آهنگ اوست که دوره فرمان رواییش بیکرانه بوده و ایستا بر گوهر خود است. یعنی آفریده اهورامزدا نیست. در اینجا زمان آفریده اهورامزدا نیست. از آنجایی که همه کارهای جهان وابسته به خواست و آهنگ اوست، پس میتوان گفت که اهورامزدا هم آفریده زمان است. هیچ نیروی را در کار سرنوشت کارساز نمیتوان دانست. سرنوشت گریز ناپذیر است. سرنوشت همان گذر زمان. هنگامی که فرار رسد، دانا و توانا در کار خود درمانده می شود و چه بسا نادان و ناتوان که کار خود را به خوبی به پیش برد. هنگامی که سرنوشت فرار رسد، خرد و اندیشه را توان چاره‌جویی نیست و آنچه باید به فرجام می رسد. گرایش به سوی اندیشه های زروانی یا جبریگری بیشک از زمان یورش اسکندر و شکست ایرانیان آغاز شد و سپستر در دوره های اشکانی و ساسانی جایی برای خود در میان ایرانیان که زرتشتی نبودند دست و پا کرد و به نام یک آیین جداسر شناخته شد. سپستر دهلیه که روزگار و زمان را گوهر نخستین و آفریدگار هستی می دانستند از باورهای زروانی بار برداشتند و خود زروانی ها نیز دهریه نام گرفتند. قدریه، دهریه و جبریه سه گروه از گروه های اسلامی هستند که از این آیین ایرانی بارور شدند. از برخی از نوشته های اسلامی دانسته می شود که این آیین در عربستان پیشا اسلام نیز جایگاه ویژه ای برای خود داشته است. در مجمع البحرین آمده است در خبر است که جمعی در زمان حضرت رسالت از پریشانی وقت شکایت کردند و از شدت زمانه و مشقت ایام گله نمودند و در اثنای شکوه و گله زمانه را بد گفتند و دشنام دادند که بدا روزگارا که ما در وی گرفتاریم. حضرت رسالت ایشان را منع فرمود و نهی کرد و فرمود دهر را بد نگویید، زیرا دهر خداست. این را نسبت دادن به محمد که محمد هم گفته است زمان را بد نگویید که زمان خداست. آنتیوخوس یکم نزدیک نیم صده پیش از عیسی در یکی از نوشتارهای خود از ایزدان ایرانی و برابرهای یونانی آنها یاد کرده است. برای نمونه زئوس اورماس، اورماستس. زئوس اورماستس برابر با اهورامزدا. میترس برابر با میثرا یا مهر. آرتاگنس با بهرام و سرانجام کرونوس آبیروس برابر با زروان اکرن یا زمان کرانمند. در اسطوره‌های یونانی کرونوس فرزند اورانوس یا آسمان و خداوندگار زمان که فرزندان خود را پس از زاده شدن تکه تکه می‌کرد و می‌خورد. تا اندازه‌ای می‌توان آن را با زروان ایرانی هم همگوهر شد. مولوی بلخی در شامه بسیار زیبا و اندیشه انگیزی با آگاهی و شگفت‌زدگی از کردوکار زروان یاد میکند و آن را به رخ میکشد. این شامه بسیار زیبایی است. دریغ قوامت آن را با شما در میان نگذارم. میگوید سخن از زمان در میان است. همین زروان من این آیین نه تو را نمیدانم. آیین نه تو یعنی بسیار پیچیده، این داستان زمان، آیین زمان، آیین زروانی را که بسیار پیچیده است. من این آیین نه تو را نمیدانم. من این نقاش جادو را نمیدانم. همی گیرد گریبانم، همی دارد پریشانم. من این خوشخوی بدخو را نمیدانم. ببینید مگر میشود هم خوشخو باشد و هم بدخو؟ ولی آری هست، زمان است. من این خوشخوی بدخو را نمیدانم. آقا من سر در نمی آورم از این پتیاره، از این زمان. یکی شیری همی بینم جهان پیشش گلی آهو، که من این شیر و آهو را نمیدانم. زمین چون زن، فلک چون شو، خورن فرزند چون گربه. من این زن را و این شو را نمیدانم. خموش کن چند میگویی، چه قیل و قال میجویی. چه قیل و قال و قالو را نمیدانم. در افسانه های ودایی هم از ایزد زمان، زمان بیکرانه، نشانه هایی داریم. در آنجا شیوا ایزد نابودی و تباه کننده چیز هاست، همان گونه که زمان پدید آورنده و تباه کننده همه چیز هاست. همین است که مولوی میگوید زمین چون زن، فلک چون شو، قرآن فرزند چون گربه. من این زن را و این شو را نمیدانم. میخواهم نشان دهم کرانه های پیدا و ناپیدای هنایش اندیشه های ایرانی را در کران تا کران جهان. در آیین هندی ایزدی است که مردم از او در هراسند، ایزدی که آغاز و انجامش پیدا نیست. دو ایزد دیگر، برهما و ویشنو، خواستند تا آغاز و انجامش را بیابند. یکی به سوی بالا رفت و دیگری به ژرفاها فرود آمد. اینها میلیون ها سال فرا رفتند و فرود آمدند و سرانجام دانستند که شیوا همان زمان بیکران است، که او را نه سری هست و نه بنی. من در هند بودم چند ماهی، در یکی از نیایشکده ها می دیدم که این نیایشگران شیوا به چه شیوایی. باور کنید گاه می رفتم برای دیدن، فکر می کردم با خودم که یک ساعتی دو ساعتی خواهم نشست، ولی هنگامی بیدار می شدم می دیدم که من 12 ساعت نشستم در این نیایشکده. اون چنان بر روان من یک هنایش بسیار بسیار زیبایی داشت، آواز خانانی که برای همین شیوا یا برای دیگر الهان خودشان آواز می‌خواندن، سرود می‌خواندن، بسیار زیباست. بر روی زروان یا زمان، زمانه، روزگار، دهر، تقدیر، هر چی بخواهید بنامید. آنچنان بیمی در دل مردم باستان پدید آورد که نگاره‌ها و تندیس‌های هراس‌انگیزی از او ساختند و به نیایشش پرداختند. یعنی هم از او ترشیدن، هم به نیایشش پرداختن و هم گاهی در برخی از اندیشه ها، نه در ایران البته، قربانی کردن، برای سر فرزندان خود بریدن برای خرسندی دل او. این نگاره ها و تندیس ها به راستی آنچنان هراس‌آورند که امروزه هم از دیدنشان لرزه بر اندام آدمی می‌افتد. از همین نگاره ها که از محرابه ها یا نیایشگاه های میترائی به دست آمده، میتوان پیوند های ناگسستنی میان این دو آیین را جستجو کرد. در جستجوی هنایش اندیشه های ایرانی بر دیگر مردم جهان، همانندی های بسیار را میتوان شناسایی و پی گرفت. برای نمونه همه ویژگی های تندیس زروان در محرابه ها با ویژگی های کالی در آیین هندو برابری دارد. کالی یا کالیکا ایزدبانوی مرگ و ویرانی در آیین هندوست. کالی همسر شیوا، از بزرگ ایزدان در دستگاه یزدانشناسی هند، ایزد بی آغاز و بی فرجام زمان، ایزد نابود کننده و هراس‌انگیز در آیین ودایی است. شگفت این که در زبان سانسکریت و در زبان در اونجا هم گفته می شود همان گونه که الله در قرآن و قهار و جبار و منتقم و ذو منتقم گفته می شود، در آنجا با همه این هراس‌آوری هنوز هم مهربان گفته می شود، یعنی خدا مهربان است. در اینجا در اسلام هم خدا هم مضل است، هم منتقم است، هم قهار است، هم جبار است و سرانجام الرحمن و رحیم است. برتری شیوا بر الله این است که شیوا جهش و جنبش همه اندام‌های گیتی و رویش و بالش گیاهان و زایش و میرش زیستمندان را رقص می‌داند و خودش هم همراه با این رقص کیهانی می‌رقصد. یکی از انگیزه هایی که زمینه فراهم یابد که من از این نیایشکده های هندی بیرون نروم همین رقص. با همین رقص شیوا همه چیز را پدید می‌آورد و همه پدیده ها را با همین رقص نابود می‌کند. چنانچه گفتم من چند سالی پیش برای یک کار پژوهشی به هند رفتم و نزدیک به 4 ماه در شهرهای گوناگون زیستم. در همان زمان کوتاه بسیار چیزها آموختم. بیش از آن رقص هندی مانند دیگر رقصهای مدرن یا کلاسیک جهان از دید من یکی از هنرهای زیبای هند پنداشته میشد. گمان میبردم که رقص هندی هم چون در برخی از فیلمهای سینمایی میدیدیم، از دید من رقص هندی هم رقصی بود همانند دیگر رقصهای جهان، رقصهای مدرن یا رقصهای کلاسیک. بسیار هم دوست میداشتم. ولی در ممبی به تماشای یک فستیوال رقص فرا خوانده شدم. این را بسیار بایستی می دانم با شما در میان بگذارم. این فستیوال یا این جشنواره رقص 10 شب پیاپی برپا بود. از پس از فرونشست خورشید که هوا تاریک می شد تا بامداد، تا برآمدنگاه آفتاب. در آنجا بود که دانستم جانمایی رقص هندی از بیخوبون چیز دیگری است. دانستم چه لغزشی بزرگی داشتم، اشتباه بزرگی که گمان می بردم رقص هندی هم مانند دیگر رقصهای مدرن یا رقصهای کلاسیک است. دختر یکی از بزرگترین بازرگانان هند که دوست نزدیک میزبان من بود با داشتن بالاترین دانشنامه دانشگاهی در رشته دادگویی یا وکالت یکی از رقصندگان آن فستیوال 10 شبه بود. این دختر بسیار زیبا و بسیار فرزانه و بسیار هنرمند و استاد جوان او که یک جوان بسیار بسیار خوش‌چهره و خوش‌ریخت و فرهیخته و بسیار سختگیر بود، این دو با هم آنچه را که دیدم در اون 10 شب باورهای پیشین مرا از بیخوبون به هم ریختن. آنجا بود که دانستم رقص هندی یکی از هنرهای زیبا برای سرگرمی نیست، بسیار فراتر از هنر است. رقص هندی نمایشگر یک فرزان، یک فلسفه و یک جهانبینی بسیار کهن و ریشه‌دار و یک باور بسیار ژرف و پردامنه و سرشار از رازوارگی های تو در توست. اما گونه که مولوی گفت من این آیین نهتو را نمی‌دارم، بسیار تو در تو. آن که می‌رقصد با باوری ژرف به رقص کیهانی و هماهنگ با همه اندام‌های گیتی همراه با خود شیوا می‌رقصد، همراه با خورشید، با ما، با ستاره، با رویش و بارش گیاهان، با خود شیوا می‌رقصد، برای خرسندی دل شیوا می‌رقصد، می‌رقصد تا خود را با هنجار آفرینش و با جهش و جنبش گیتی هماهنگ بسازد. رقص هندی گونه ای نیایش است، نماز است، نیایش هستی و با بن هستی و با ریتم کیهانی یکی شدن است. شیوا با زروان ایزد زمان در اندیشه های ایرانی همانندی های بسیار دارد. برای نمونه سر شیر در نگاره زروان، شیوا هم شیری یا ببری را می کشد و پوستش را بتن می کند. زروان دارای سرشت زنانگی و مردانگی است. زهار یا دستگاه زهوزاد هر دو را در کنار هم دارد، هم دستگاه زهوزاد نرینه و هم مطینه، هر دو را دارد. شیوا نیست چنین است. دو نشان همبسته، یکی لینگا که زهار مردانه و دیگری یونی که زهار زنان است، این هر دو را در کنار یکدیگر دارد که نیروی آفرینش و زایندگی شیوا را نشان می دهد. گرداگرد پیکر هر دو ماری چنبر زده است. باز هم سخن از مار درگیر است. هر دو با آتش سر و کار دارند و بسیار نکته های همانند دیگر. اگر فرنام ها و فروزه های شیوا و زروان را کنار هم بگذاریم، در آنجا هم همانندی های بسیار خواهیم دید. برای نمونه فروزه های شیوا اگهر هراس آور، زروان هم هراس آور است. الله نیز این ویژگی را دارد، هراس آور است. جبرئیل در نخستین دیدار به محمد به او میگوید ای پلاس پوشیده، برخیز و بترسان. در دین اسلام تنها ترس است که باید بر مردم چیره بشود. فروزی دیگر شیوا، از فروزی دیگر این خدای هندو شیوا، ایشان است. ایشان یعنی چیرگر و فرمانروا. زمان هم بر همه چیز چیره و فرمانروا است. فروزی دیگر مهشا، ایزد بزرگ. زمان نیز بزرگترین و مهندترین و کلانترین پدیده و بیخوبون همه دیگر پدیده است. و پیشنامه های دیگری همانند اینها همه با فرنامه های زروان این همانی دارند. شایان ژرف‌نگری است که الله نیز در قرآن با فروزه های مانند ملک القدوس، پادشاه مقدس، جبار، زورگو، چیرگر، متکبر، خودخواه، خودبین، گردن کش، قهار، بسیار چیره، سخت چیره، قابض، در مشت گیرنده، تنگ کننده، در هم شکننده، حافظ، فرا اندازنده، پست کننده، خار کننده، مزل، ذلیل کننده، خار کننده، پست کننده، قادر، توانمند، نیرومند، زورمند، توانا، منتقم، انتقام گیرنده، مکار، مکر کننده، دودوزه باز و جز این ها نام برده شده است. به باور من همان گونه که نشان داده شد، پیش از اسلام آیین زروانی به عربستان راه یافته بود. الله کپی برداری از زروان ایرانی است، یعنی اون بخش هراس‌آوری های زمان که به گفته مولوی من این نقاش جادو را نمیدانم زمین چون زن، فلک چون شو، قرآن فرزند چون گربه، من این زن را و این شو را نمیدانم. این حراس از این ندانستن ها در عربستان پیشا اسلام روایی داشت و به باور من فرزانگانی این الله را ساختند و در اندیشه محمد بارورش کردند. از این رو هست که من او را پتیاره می نامم. الله را نمادی از اهریمن می دانم. در برخی از نگاره های میترائی زروان با سر شیری دژم نمودار گشته است. یکی شیری همی بینم جهان پیشش گله آهو، که من این شیر و آهو را نمیدانم. بر تاریک این شیر نگاری سر گاو و یا شیر دیگری به اندازه کوچکتر نگاشته شده، ولی پیکرش پیکر آدمی است که بر روی کره ای ایستاده است. کره نشان گیتی است. مار بزرگی 7 دور به گرد پیکرش چرخیده است. دوم این مار بر روی کره و سرش آنچنان با سر شیر پیوسته است که گویی یک سر است. در یکی از نگاره ها در دست راستش دستواره یا عصا و با دست چپش بندگشا یا کلیدی را می فشارد و در نگاره دیگر 2 کلید در هر دو دست دارد. اکنون ببینیم که این نمادها چیستند. نمیدونم افشین جان زمان داریم که من پی بگیرم یا بگذاریم برای چگونگی چهره شیر که گاه با پوزه نیمگوشوده نشان داده شده و گاه با خشم هراس‌انگیز نشان چیرگی و نامهربانی و دانا دلنوازی زمانه یا روزگار است. دهان نیم باز و چانه او که به گونه هراس‌آوری به هم فشرده شده است نشان نیرومندی تباه کننده زمان است که همه چیز را به کام می‌کشد و از میان می‌برد. به گفته فردوسی بزرگ اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جای. اینجا سپهر همان روزگار یا زمان است. ماری که پیرامون پیکر زروان چنبره زده نشان دهنده گردش خورشید است بر گرانیگاه یا چرخگاه خود. در برخی از نگاره ها نشانه های نیسنگ اختران یا منطقه البروج چند زازه سختند این واژگان عربی بر روی پیکر زروان نگاشته شده و در بیشتر جاها مار 7 بار به گرد او چرخیده است. این 7 چنبری مار نشان دهنده نیسنگ اختران یا همان منطقه البروج است. چوب دستی که به دست دارد نشان توانمندی و فرمانروایی بیشون شرای اوست که سر هر چیز را سرکوبگرانه میکوبد. بر همه چیز سرکوبگرانه فرمانروایی میکند و به گونه ای با الله قادر متعال و سیدعلی خامنه ای این همانی. بندگشا یا کلیدی که در دست اوست نشان دهنده آن است که بستن و گشودن همه درها در آسمان زمین در دستان اوست. شایان ژرف‌نگری است که عیسی هم به یکی از شاگردان خود به نام پتروس میگوید کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم و آنچه را بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد. همین کلید که در دست زروان است. عیسی میگوید من این کلید را به دست تو میسپارم تا هرچه را ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین بکشایی در آسمان گشوده گردد. متی 16:19 برای کسانی که بخواهند پی بگیرند. و در جای دیگری به کشبانان یهود میگوید وای بر شما ای فقها زیرا کلید معرفت، یعنی معرفت چگونگی راهیابی به ملکوت آسمان را برداشته اید، کلیدها را برداشته اید، خود داخل نمی شوید و داخل شوندگان را هم مانع می شوید. یوحنای رسول نیست در باب 1 مکاشفه یوحنا عیسی را چنین گزارش میکند. اینها را می خوانم، باز یادآوری می کنم تنها برای اینکه منایش تأثیر اندیشه های ایرانی را در همه جای جهان به شما نشان دهم، از هند تا مسیحیت. این اندیشه ها همه از ایران برخواستند. میگوید پایهایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسیار و در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری 2 دمه تیز بیرون می آمد و چهرهش چون آفتاب بود که در قوتش می تابد. اشاره به آفتاب نیمروز است. به یاد داشته باشیم که شیر نماد آفتاب است. و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. همه کلیدها در دست من است. کدام کلید؟ همان 2 کلیدی که البته در 1 سنگ نگاره 1 کلید در دست راست او، ولی در نگاره های دیگر 2 کلید در دستان او، در دستان زمان زروان. خب 2 بال که بر پیکر خود دارد این زروان نشان دهنده شتاب رفتار او، یعنی زمان شتابند است. زروان با اینکه در همه نگاره ها برهنه دیده می شود ولی برهنگیش به گونه ایش که هرگز نمیتوان به زن یا مرد بودنش پی برد. نمیدانیم زن است یا مرد است. چرا؟ چون ماری بر اندام او پیچیده زهارش را بسته است. مار با پیچش خود زهار زمان را پوشانده است و ما نمیدانیم سرشت این زمان در اینه است یا باطنه. ولی در برخی از نگاره ها گفتیم که هر دو را در کنار یکدیگر دارد، یعنی زهار زنانه و مردانه. بیشک این کار از روی آگاهی انجام گرفته، چرا که زروان ایزدیست خودزا که خودش را میزاید و هم سراسر هستی را در جام خود پدید میآورد و در همان جام از میان میبرد. اونیست همانند شیوا ایزدیست دو جنسی. و یاد داشته باشیم که واژه خدا در زبان پهلوی نیست به چم تخم خودزا و تخم خودفشان است. این زمان است که در هستی خودش هم پدر است هم مادر، هم زن است و هم شوهر. از این روح هست که باز نگاه میکنیم به سعودی مولوی: زمین چون زن، فلک چون شو، خورند فرزند چون گربه. چرا این را میگوید؟ در برخی افسانه آمده است که گربه 7 جوجه میگذارد و 7 گربه میزاید، یکی را میخورد. من نمیدارم این درست است یا درست نیست، چون هرگز گربه نداشتم در خانه، نمیدارم و گمان نمی کنم درست باشه، ولی به هر روی در افسانه ها چنین آمده است. اینجا مولوی با آن گربه خوری، گربه‌ای که فرزند میخورد، بهتر بود میگفتم فرزند خوری گربه، نمارش دارد که میگوید زمین چون زن، فلک چون شو، خورند فرزند چون گربه. یعنی آنچه را که میزایند خودشان میخورندش. در اندیشای یونانی هم همین گونه است. زئوس فرزندان خود را میخورد، هرچه را که میزاید میخورندش. درست هم هست، اینجا هم همین است. همه اینها برآمده از همین اندیشای زروانی است. تندیسی که از زروان در باختر آفریقا پیدا شده بر کله اش گودالی است که در آن آتش افروختند. در نگاره دیگری از دهانش زبانهای آتش بیرون می شود و این زبانها با زبانهای آتشگاه‌های پیرامونش به هم آمیخته و یگانه شدند. در گزارش یوحنا هم دیدیم که پاهای عیسی مانند برنج صیقلی بودند که در کوره تابیده می شود. شایان ژرفنگری بسیار است که همین نشانه ها را در تورات هم میبینیم. برای نمونه در گزارش اشعیا نبی: شکوه یهوه همانند آتش است، میگوید زیرا جلال او سوختنی مثل سوختن آتش افروخته خواهد شد و نور اسرائیل نار و قدوس وی شعله خواهد بود. زیرا یهوه چنین میگوید اینک من سلامتی را مثل نهر به او، یعنی به اسرائیل، خواهم رسانید و شما خواهید مکید و در آغوش او برداشته شده بر زانوهایش پرورده خواهید شد. پس چون این را ببینید دل شما شادمان خواهد شد، اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود، زیرا اینک یهوه با آتش خواهد آمد و عرابه های او مثل گردباد تا غضب خود را با حدت و عتاب خویش را با شعله های آتش به انجام رساند، زیرا یهوه با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد کرد. شما پیدا کنید سرچشمه های این اندیشه. سوشیانس یا رهایی بخش اسرائیل همانند آتش خواهد. اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و یهوه که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود، یعنی نیایشگاه یهود در اورشلیم، خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است: اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد و کیست در حین ظهور وی توان ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش قالگر خواهد بود. کتاب ملاکی. ببینید همه جا این آتش، این هراس‌آوری، این گذر زمان دیده می شود. در اندیشه های عیسی، در انجیل، در تورات، در آینه های ودائی و در همه جا. در نوشته های ودائی نیست مهاکالا، ایزد کران ناپذیر که همون شیواست، آزرخش و زبانی آسمانی را در چنگال خود دارد. از فر و فروغ این آتش آسمانی است که روی زمین آتش های دیگری هستی می‌یابد. این نکته همانندی بسیار دارد با زروان، چرا که زروان نیز در این نگاره ها دارنده آتش و آزرخش آسمانی است. زروان که آفریدگاری نیرومند بود دو فرزند می‌زاید. اگر زمان نداریم افشین جان این را بگذاریم برای نشست آینده، اگر نه پی بگیرم نمیدارم. پس بگذاریم نکته زاییدن اهورا و اهریمن را از زهدان زروان برای نشست آینده، چون زمان بیشتری نیاز خواهد.
بله بله.
پس برمیگردیم به آینه مهری.
عالی، استفاده کردیم طبق معمول پدر عمر. سپاسگزارم از
شما. بدهم که اندیشه های ایرانی که از این زمین، از این زمین بسیار بسیار خجسته، از این خجسته ترین زمینی که خداوند آفرید که ما ایرانش مینامیم، از این سرزمین اندیشه های بسیار بسیار ورجاوند برخواستند و بر کران تا کران جهان دامن گستر شدند. با ایرانی ها می توانیم به خود ببانیم که پدید آورندگان بخش بزرگی از فرهنگ جهانی هستیم.
بسیار عالی. بعد به شرط دیگه این فرهنگ باید بشناسیم دیگه.
بله باید بشناسیم. بله
و سپاسگزارم ازتون.
سپاسگزارم افشین جان که این زمین رو فراهم میآوری برای سخن.
افتخاریه که در خدمت شما هستیم و میتونیم از این دانش شما استفاده کنیم و خیلی ممنون که شما واقعا متواضعانه و بدون هیچ توقعی دارین در اختیار همه میذارین. میدونم نتیجه سالهای سال تحقیقات شما، از پژوهش‌هایی که خودتون کردین، از وقت و زمان و عمرتون گذاشتین و الان در اختیار همه می‌ذاریم. سپاسگزارم ازتون.
خیلی خیلی سپاس. روزگارتون خوش. بدرود.
بدرود.